الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در مقدمه هفتم بود که مجاری اصول بود. در تنقیح مجاری اصول، اصول عملیه، هم اختلاف نظر هست در نفس این تقسیم، هم در برخی از احکامی که مترتب بر این تقسیم میشه. این تقسیمات رو هم در اول بحث قطع میارن به لحاظ تنقیح مجرای احکامی که قطع داره و ظن داره و بعد شک، هم در اول اصول عملی قسمت شکشو میارند، تقسیماتی که در شک جاریه. لذا از این جهت قسمتهایش مشترک با آنچه که در اول بحث قطع در تقسیم حالات مکلف آوردن. و یه اختلاف نظر کاملا بینی هم هست بین اصولیین در تنقیح مجاری اصول عملیه. جلسه قبل عرض کردیم، امروز هم برخیش رو عرض میکنیم، منتها بنای بر تفصیل در این بحث نداریم. دلیلش هم این است که این مسئله اصلا مسئله اصولی نیست. این که مجاری اصول عملیه چگونه هست و آیا میشه این مجاری را طوری تنقیح کرد که هم پوشانی نداشته باشن، تداخل نداشته باشند یا نه، و کدوم تقسیم صحیحه، این بحثی نیست که نتیجهش یقعو فی طریق استنباط الحکم. بنابراین یه مسئله اصولی نیست. بله، ولذا از این جهت اثری نداردیم. جلسه قبل ما عرض کردیم، منتها در جای دیگری مفید، مباحث فایده داری داره. ما این نحوه مباحث رو زیاد میبینیم در بحث اصولی که اختلاط میشه بین آنچه که مسئلتون اصولی حقیقتن و بین آنچه که مبادی مسائل اصولی است یا حتی مبدع هم نیست. یه مطالبیه برای بهتر شناختن علم اصول مفیده، مثل همین تقسیمات. این تقسیمات بحث از اونها حتی جهت مبدعی هم نداره، مثل تنقیح مثلا مفهوم حکم نیست، مثل تنقیح تقسیمات و حکم نیست، بلکه به بهتر شناخته شدن علم و اصول منجر میشه، مثل مباحث مربوط به تعریف علم و اصول. اونم دخیل نیست در خود علم و اصول، بلکه برای شناختن بهتر علم و اصوله. لذا سالیان پیش، شاید بیش از 20 سال پیش، یه فکری به ذهن من رسید که ما کل این مسائلی که حقیقتاً مسئله اصولی نیست و تداخل داره با بحث اصول جدا کنیم از هم و به اسم فلسفه علم و اصول مجموعه مسائلی که یا حالت مبدعی داره نسبت به مباحث اصولی یا حتی مبدع هم نیست، برای شناخت بهتر علم اصول مفیده، اینا رو تحت عنوان فلسفه علم اصول تنقیح کردیم. اون وقتا که این بحثا رو میکردیم اینا مطرح نبود در حوزه، خودم هم استیحاش میکردم، چون وقتی یه بحث خیلی خاص باشه و به اصطلاح مطرح نباشه ذهن ازش فرار میکنه. با سال 78 بحثی شروع کردیم با همین عنوان فلسفه علم اصول، هم از خوف اینکه فرار نکنن دوستان اسم مبادی هم گذاشتیم، بودیم مبادی علم اصول یا فلسفه علم اصول. هر سال هم اول بحث توضیح میدیم چرا این کار رو در انجام میدیم. حالا یه قدری باب شده این بحثا و این کار لازمی بود و حالا هم هست که ما مباحث و علم اصول رو تنقیح کنیم. اینجور مباحث بود بره اونجا و اونجا که تنقیح بشه هرچی هم وقت بگذارن ارزش داره. ساختار علم و اصول، تقسیمات علم و اصول بحث مهمیه. شهید صدر هم در بحوث این بحثو کرده، ولی هیچ کدوم به لحاظ مسئله اصولی مالیت نداره، چون مسئله اصولی نیست، نه مسائل خارج از علم اصوله. در هر حال من یه فقط اشاره گونه چند تا نکته در این باب عرض میکنم، این بحث ما کنار میگذاریم، در جای خودش انشاءالله باید تنقیح بشه. در جلسه گذشته عرض کردم که مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی تقسیمی کردن مشابه همه، الا در یکی دو جهت خیلی شاید مهم نباشه که عرض کردیم با هم اختلاف دارن. منتها تقسیم هر دو بزرگوار اینطوری شروع میشه که در مورد شک یا حالت سابقه ملحوظه یا نه. عرض کردیم که این ملحوظه لحاظ شارع مقصوده. خب شارع اگر لحاظ کرده یعنی میخواید حکم شارع در موضوع خودش اخذ بکنید. ملحوظه یعنی چه؟ یعنی اعتبره از شارع. بعد میخواید بگید شکی که اعتبره از شارع موضوع استصحابه. این چه جور تقسیمیه؟ اگر مقصود لحاظ خود مکلفه که اینم معنایی نداره که اگر مکلف لحاظ کنه یه حکم باشه، لحاظ نکنه حکم دیگه باشه. بعدن دیدم مرحوم امام رحمت الله علیه ایشون در اشکال به فرمایش صاحب درر ایشون هم تقریبا یه اشکال مشابهی کردن که آره عبارتشو میخونیم. نکته دومی که خب همینجا اینو عرض کنیم که در فرمایش مرحوم آقای خویی به جای این که بگن که شکی که لحاظ کرده ملحوظه، فرمودن یا این که ان تعلم له حالتا سابقه و قد اعتبرها الشارع اولا. این ملحوظ رو تبدیل کردن به این که تعلم له حالتا سابقه و قد اعتبرها الشارع. خب این اشکالش روشنه، تعلمش معناش روشنه که معلوم انسان یا عالم یا نیست، اما وقد اعتبره الشارع وقت بعد میخواد بگید این موضوع استصحابه. شکی که انسان علم داره به حالت سابقش و شارع اون حالت سابقه را اعتبار کرده، بعد میگید موضوع استصحابه. به فرمایش امام این جور حرفا شبیه به شرط محمول میمونه. یعنی چیزی که موضوع استصحابه، موضوع استصحابه، لبش این میشه دیگه. اگر ما حالت سابقه رو علم داشته باشیم و قد اعتبره حشاره، یعنی به ما هم موضوع استصحاب، بعد بگیم این موضوع استصحابه، این چجور تقسیمیه؟ لذا این فرمایش ایشون هم کم اشکال تر از ملحوظی نیست که مرحوم نائینی و آغازی ها و مرحوم آقای حاری صاحب درر آوردن. این یه نکته که باید بهش عنایت کرد در این تقسیم. یه بحث دیگری هم مرحوم محقق عراقی مطرح کرده. ایشون برای این که بگه این تقسیم ها هم پوشانی نداره، چون یادتون هست که فرمودن یا حادث سابقه ملحوظ یا نیست، جایی که حادث سابقه ملحوظ نیست مرحوم عراقی اینطور گفتن یا حجتی قائم شده بر تکلیف یا نشده. خب اگر حالت سابق ملحوظ باشه که استصحابه، اگر حجت بر تکلیف باشه در این صورت، یا حجت بر تکلیف نیست، اونجایی که حجت بر تکلیف نیست براءت، اونجایی که حجت بر تکلیف یا قدرت بر احتیاط داریم که میشه اشتغال، یا نداریم میشه تأخیر. بعد مرحوم عراقی میگه که وقتی اینطور تقسیم کردیم ممکنه کسی بگه در جایی که ما علم به تکلیف داریم و قدرت نداریم، مثل دواران و بین محظورین، شما گفتید تخییر، ولی ممکنه کسی بگه اینجا اباحه و براءت ظاهری هم جاریه، چون شک در واقع مما لم یقم علیه بیانه. چرا؟ چون فرض اینه که در دوران بین محظورین که ما علم اجمالی داریم به این که این اما حرام این عمل یا اما واجبه، مثلا قسم خورده یه سفری، نمیدونه قسم خورده برای اینکه سفر بره یا سفر نره، یادش رفته که این چی قسم خورده، بخواد بره یه جای بازدید کنه، قسم خورده راجع به این سفر، نمیدونه قسم خورده که بره سفر رو بکنه بازدید بکنه یا قسم خورده سفر نرو بازدید نکنه. پس این سفر کردنش علم اجمالی داریم که حرامه یا واجبه. خب بحث سر اینه که این آیا در دوران بین محظورین علم اجمالی اگر کارگر نشود محل جریان براءت نیست؟ چرا نباشه؟ لا بیان اینجا محققه. خوب دقت کنید، طرف میگه لا بیان اینجا محققه، پس مجرای براءت حالا عقلیش یا نقلیش فرق نمی کنه، منحصر نیست به اونجایی که شک در تکلیف باشه. اگر شک در مکلف و به هم باشه، ما علم و اصل تکلیف مثل دوران بین محظورین که شما گفتید مصب به تخییره، یه جاهایش مصب به براءت هم هست، چون لا بیان محققه. مرحوم عراقی این رو مطرح میکنه بعد جواب میده. حالا دقت بکنید، این در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 200 و 201 اینو بحث کرده ایشون. این بحث عرض کردم حالا از باب تقسیمش خیلی ما کاری بهش نداریم، مهم این آثاری است که برای بحث‌های بعدی ما داریم. پس ملخص حرف ایشون اینه که در تخییر، در اون مجرای تخییر شما، عدم البیان هم محقق میشه موضوع قبح قابل بیان یا اباحه، چون لفظ قبح قابل بیان نه، اباحه ظاهری یا براءت ظاهری که هم از عقلی و نقلی میتونه باشه. مرحوم عراقی جواب میده به این حرف، این دقت بکنید چون میخوام یک بحثای دیگری که نقد ایشون هست مطرح کنیم. ایشون میفرماید که در این دوران بین محظورین یه حکم عقلی داریم که علم اجمالی ما رو از کار میندازه. خوب دقت کنید چی میخواد بگه. ایشون میخواد قبول کنه که لابیان محققه، دقت کنید، لابیان محققه، اما این عدم البیان ناشی از کار افتادن علم اجمالیه. بعد توضیح میدم چه جوری. چون علم اجمالی از کار افتاده، لابیان محققه. بعد میشون میفرماید که چه چیزی این علم اجمالی رو از کار انداخته؟ یه حکم عقلی. اون وقت حرف ایشون به این آقایی که آمد تداخل در مجاری درست کرد اینه که جا برای جریان براءت نیست، چون اون اصلی که علم اجمالی رو از کار انداخته خود همون ترخیص داده، ترخیص ظاهری دیگه لغوه. چیه مقصودش؟ ایشون بفرماید که ما در دوران بین محظورین که علم اجمالی داریم به وجوب فعل او حرمت امر، دا علم اجمالی داریم به لزوم فعل یا لزوم ترکش. این علم اجمالی نمیتونه منجز باشه، چون موافقت قطعیش ممکن نیست، مخالفت قطعیش هم ممکن نیست، چون انسان قهرن یا فاعل یا تارکه. پس نه میتواند امتثال تام بکنه که احتیاط باشه، نمیتواند تارک تام من باشه چون قهرن یا فاعل یا تارکه. حالا که اینطوره، پس علم اجمالی منجز نیست، اثری نداره این علم اجمالی. اون وقت ایشون میگه اینجا عقل یه ترخیص و یه لاحرجیت داره، میگه آقای فاعل تو نمیتوانی تارک بالمره باشی، نمیتونی فاعل تام باشی از حیث جمع بین اطراف و ممتصل باشی، پس حرجی بر تو نیست. عقل میگه تو آزادی در فعل و ترک. حکم عقل این است که تو آزادی. فرض این است که بین فعل و ترک مرجحی نباشه، فعلا فرض ما اینه، مرجحی بین فعل و ترک نیست. عقل به تعبیرشون یه ترخیص داره، یه لاحرجیت داره، میگه تو حرجی برای نیست، هر طرف میتونه انجام بدی. این لاحرجیت عقلیه، این ترخیص عقلی است که علم اجمالی رو از کار میندازه. خب بعد حالا اگر علم اجمالی از کار افتاد، بیان دیگه بر واقع محقق نیست، حجت بر واقع ما نداریم، منجز بر واقع نداریم. پس درسته که لا بیان محققه، ولی مجرای براءت شرعی و عقلی نیست. چرا؟ چون در مرتبه سابق عقل ترخیص داده، عقل ترخیص داده که علم اجمالی رو از کار انداخته و لذا موضوع لا بیان درست شده. دیگه معنا نداره شما در مرتبه متأخره به لا بیان تمسک کنید و حکم لا بیان که براءت شرعیه. در دو مرتبه قبل عقل ترخیص داده و کارو تمام کرده، دوباره ترخیص متأخر میخواهید چیکار کنید؟ نکته مهم این است که عقل در اینجا از باب لا حرجیت ترخیص داده، دیگه جایی برای ترخیص از حیث لا بیانیت نیست. این دقت واقعا به درد بخور مرحوم محقق عراقی است و حرف خوبی هم هست، منتها اشکالاتی بهش کردن. عرض میکنم که یه اشکال دیدم مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی برایشون کرده. اول آمدن یه سر و صورتی بدن به حرف ایشون، یه بیانی کردن، بعد هم چندین اشکال وارد کردن. حالا اگر بحث سر تقسیم فقط بود شاید خیلی ارزش نداشت وقت بگذاریم، ولی این بحثا یه اثر دیگری در آینده داره در تبیین لابیان، عدم البیان، مجرای حکم عقلی، اصلا خود حکم عقلی. فقط من نزا اشاره میکنم به برخی از مباحثی که وجود داره. میاد بله به تفصیل. نه این حرف آغازی ها اینجا ترک کرده، اینجا ترک کرده. نه دیگه اونجا هم اون که میاد دیگه، یکیش همینه البته، شبهاتش همینه. آقای صدر این بحث رو اینجا نکرده، برده اونجا. مرحوم آغازی ها اینجا بحث کرده، ما همین مقداری که شون گفته اینجا تعرض میکنیم، تطمیمش اونجا انشاءالله. مرحوم آقای تبریزی اول میخواد سر و صورتی بده حرف آغازی ها، میگه که اگر شما خوب دقت کنید، چون باید محل اختلاف نظرها رو بفهمیم. ایشون میفرماین که اگر شما اینطوری میگفتید خیلی بهتر بود که علم اجمالی در این مورد ما که دوران بین محظورینه با علم اجمالی جای دیگه در بیان بودن فرقی نداره، کما اینکه علم اجمالی به نجس فلبین و یه وجوب اجتناب فلبین، این ایصال واقعه و بیان واقعه، علم اجمالی بین محظورین هم همینطوره. بنابراین علم اجمالی بین محظورین که علم اجمالی است به جامع الزام، اما وجوب و اما حرمت، در بیان بودن کمی از علم اجمالی های معمول نداره. خب اشکال در دوران بین محظورین اینه که نمیتونیم امتثال کنیم، نمیتونیم اطراف رو جمع کنیم، چون یا حرمت یا فعل یا ترکه، و نمیتونم هر دو رو بیارم. امتثال در دوران بین محظورین علم اجمالی شه، بخواد امتثال بشه باید شما هم فاعل باشید هم تارک، که نمیشه. الان فرض حادثه واحده. خب میگن بنابراین شما اگر اینطوری میگفتید که بیان بودن تمامه، پس قبح قابل بیان یا ادله براءت موضوع نداره، چون بیانش تمامه، چون حجت تمامه، این بهتر بود تا اینه که شما گفتید که یه لاحرجیت قبل داریم و او مانع، او موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز میشه و این سقوط گرچه بعدش بیان منتفی میشه، ولی جا برای براءت نیست. ایشون میفهمد اگه اینطور که ما میگیم شما میگفتید، این بهتر بود، اقرب الی الفهم بود و احتمال تصدیق. اگه اینطور میگفتید بهتر بود. خب حالا تا بعد حسابشو برسیم ببینیم این حرف درست یا نه، یعنی بهتر بود و مرحوم آغازی ها میتونست اینطور بگه، حالا بعد میاد بحثش. بعدشون میفرماید که ولیکن ها شروع میکنن در اشکال کردن که اولا میگن ترخ، شما گفتید عقل یه ترخیص و لا حرجیتی در فعل و ترک داره. ایشون میگه ترخیص در فعل و ترک شأن عقل نیست. خب شأن عقل چیه؟ میگن شأن عقل حکم به قبح فعله لإدراک المفسدت فیه. خب معنای قبحش چیه؟ معنای قبحش هم اینه که یرا استحقاق الفاعل را لزم، یا از باب نهی شارع از ارتکاب، یعنی یا عقل قبح فعل را میفهمد لعجل مفسدت فی، یا لعجل نهی شارع از یک امری. بعد میفهمان ولقبح فعل اول که قبح رو ادراک کنه لعجل مفسدت فی فعلیون یکشف و ان نهی شارعن، و فستانی فاعلیون، فستانیش ظاهرن لنهی شارعن ارتکابهی باید باشه که الان نمیدونیم بچه فعلی و فاعلی که ایشون درست کرده چیه، حالا اینم بمانه. حالا حرفشون اینه، میگن که اولا عقل ترخیصی نداره، علم اجمالی در اینجا طوری نیست که بشه امتثال تامش کرد، ترک تامش هم نمیشه کرد. بعد میگن که بنابراین تکلیف، تکلیف واقعی، خوب دقت کنید، واصل نیست به طوری که موجب تحقق فرضی بشه که مولا عند جعله اون فرض رو لحاظ کرده. ایشون میگه که ما نمیتونیم احکام واقعیه را تقیید بزنیم به علم خاص، به وصول خاص نمیشه تقیید زد، در بحث قد گفتیم نمیشه، بنابراین یه اطلاق ذاتی داریم. منتها ایشون میگه نمیتونیم توجه نکنیم که اصلا احکام جعل میشن برای جعل دایی عند الوصول، الا ان القرض من جعله، یعنی جعل حکم واقعی، امکان و کونهی داعیان الالعمل فعلا او ترکن عند وصوله. این واقعیت تکلیفه. اون وقت اینجا می فرماین که ول علم الاجمالی به حرمت فعل او وجوبهی لا یکون من هاز الوصول. علم اجمالی به حرمت فعل یا وجوبش در دبران بین محظورین، این علم اجمالی لیس من هاز الوصول، یعنی این وصولی که در تکلیف هست. شما بهتر میفهمید فرمایش ایشون را، حالا بذارید تا آخر بخونیم، همشهری هم هستید دیگه، جوری دیگه. میفرمایند که ول اقاو علی مخالفت تکلیف الواقعی یکومن الاقا بلا بیان. این نکته مهم میشه. میگن حالا که تکلیف بنا شد جعل دایی امکانی باشه عند الوصول، و اینم وصول، اینم این علم اجمالی از اون وصول ها نیست، پس بیان محقق نیست. میخوان میگن لا بیان محققه، میخوام بگم موضوع براءت موجوده. اینجا داره میزنه حرف مرحوم آغازی ها را، چون آقای محقق عراقی قبول کرده بود، خوب دقت کنید، قبول کرده بود در رتبه متأخره از سقوط علم اجمالی عن تنجیز موضوع لا بیان محققه، عدم البیان محققه، موضوع برای براءت شرینا هست. منتها هم گفت جریان حکم ظاهری براءت لغوه. چرا؟ چون در مرتبه سابق از سقوط علم اجمالی عقل ترخیص داده، دوباره ترخیص چی بده؟ ایشون میگه که نه، اصلا لا، فقط لا بیان محققه، عقل، خوب دقت کن، عقل ترخیصی نداره چون لیس من شأنه، فقط لابیان محققه. خب چطور لابیان محققه اگه ترخیص نیست؟ میگه از باب این که این علم اجمالی از اون وصول ها نیست، پس لابیان محققه. بعد یه کسی بهشون میگه خب این حرف شما شبیه موارد عجز نشد که اون وصولی که در تکلیف شرط حاصل نیست؟ میگن نه، اینو قیاس نکنیم به مراحل فقد قدرت، در اونجا امتثال ممکن نیست، اینجا بیان واصل نیست، اینجا بیان نداریم، اونجا قدرت نداریم بر امتثال. بعد میگن حالا اگر از این بحث که تحقق بیانه، عدم البیانه، اگر چشم پوشی کنیم، ایشون میگه دوران هم بین وجوب و حرمت مانع از رجوع به ادله براءت شرعی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به تکلیف این وصول بیان به اطراف نیست، و هذه المنافات لا تحصل مع دوران الامر بین المحظورین لعدم الوصول فی التکلیف الواقعی بحیث یدخل الفرض فی الفرض الملحوظ عند جعل التکلیف. خب حالا ببینید ما چند تا بحث داریم با ایشون. یکی این که شما آمدید حرف مرحوم عراقی را سر و صورتی بدید، گفتید اگر شما میگفتید علم اجمالی اینجا، یعنی در دوران به این محظورین، با علم اجمالی جاهای دیگه فرقی نداره در بیانیت و لذا بیان محققه، فقط مشکل سر امتثال، این بهتر بود در توجیه این که چرا براءت جاری نیست. چرا براءت جاری نیست؟ چون بیان داریم. میگیم آقا نمیشه انجام داد همه اطراف، میگه نشه، بیانیت یه حیثه، عدم قدرت بر امتثال بحث دیگریه، علم اجمالی در اینجا مثل هر جای دیگه بیانه بر واقعه، پس قبح قابل بیان نمیاد، ادله براءت شرعی نمیاد چون بیان برش محققه. میگه اگه شما اینطور میگفتید اقرب الی الفهم بود و اقرب الی التصدیق بود. منتها شما زدید به نظر ما حرف آزیار رو شما درست نکردید، چشمشو کور کردید، اصلا حرف اصلی رو عوض کردید. چرا؟ خوب دقت کنید، ما در بحث قبح قابل بیان یه دقتی باید بکنیم، بیان لفظش برای ما مهم نیست، مقصود از بیان در اونجا قیام الحجه است، نه بیان به معنای علم یا احراز. این دقت بکنید، چون این خلط گاهی واقع شده در کلمات بزرگان. مقصود از بیان عبارت نیست از علم یا احراز تعبدی، بلکه مقصود از بیان قیام الحجه است. چرا؟ احتیاطم بیانه. خوب دقت کنید، در کلمات قوم وقتی شما نگاه میکنید احتیاط رو هم وارد بر حکم عقل میدونن، چون موضوع بیان با قیام الحجه بر احتیاط برداشته میشه. لذا شما دیدید، حالا در چند یک دو روز آینده اینو اشاره میکنیم، در همین مقدمات بحث اصول عملیه تذکر میدن بزرگان اصولی که آقا بحث عرض میکنم قیام الحجه و بیان در اینجا، این خصوصیتش همین است که موضوع قبح قابل بیان رو برمی‌داره. دعوای بین اخبارین و اصولین سغرویه. اگر اخباری موفق بشه احتیاط رو ثابت کنه، اصولی هم تسلیمه. چرا؟ چون براءت موضوعش مرتفع میشه، هم شرعن هم عقلن، پس اختلافشون سغرویه. که های ادله احتیاط آیا واقعا بالحمد شایع سغرویان موجوده یا نیست؟ اگر بود موضوع قبح قابل بیان مرتفعه. این چیزیست که همه قبول دارن. پس ببینید موضوع بیان در قبح قابل بیان عبارت نیست از علم یا جانشین علم، بلکه کل حجتنه. لذا احتیاطم موضوع لابیان، موضوع بیان رو مرتفع میکنه. خب پس شما نگید، خوب دقت کنید چی عرض میخوام بکنم، شما نیاید در اصلاح کلام محقق عراقی نیاید اینو بگید که علم اجمالی اینجا با جای دیگه فرقی نمیکنه، در بیانیت زمین تا آسمون فرق میکنه، علم اجمالی اینجا منجز نیست، علم اجمالی اینجا قیام الحجت علی الواقع نیست، به خلاف علم اجمالی در جای دیگر. آغازی ها متفتن این حرفه، خوب دقت کنید، کاملا متفتنه، میگه اون لا حرجیت عقلیه و ترخیص عقلی در دوران بین محصورین علم اجمالی رو از کار انداخته و علم اجمالی از کار افتاده، قیام حجت بر واقع نیست، بیان بر واقع نیست، پس لا بیان محققه. شما آمدید حرف به این خوبی ایشون رو عوض کردید به یه حرف دیگری که اصلا مقبوله نه ایشونه نه دیگری. ما در بحث بله یه حرف شاذی مرحوم ناینی در خصوص استصحاب داره، سر جای خودش میگیم که ایشون علم اجمالی را به ماه و علمون مانع از جریان استصحاب میدونه به خاطر لسان دلیل استصحاب. میگه دوتا استصحاب در دو طرف علم اجمالی جاری نیست، نه از باب منجزیت علم اجمالی، از باب نفس علم در علم اجمالی. مرحوم ناینی عرض میکنم فقط ایشون یه همچی حرفی رو زده که سر جا خوش هم بزرگان بهش اشکال کردن، خود آغازیان بهش اشکال کرده، یعنی بزرگان اصولی ما در بحث قوه قابلا بیان حواسشون جمعه که این بیان یعنی قیام الحجه. خب شما میفرمایید که اینطوری میگفتید ما بهتر میفهمیدیم، خب مبناش غلطه، مرحوم عراقی قبول نداره، محققین هم قبول ندارن، این علم اجمالی با جای دیگه فرق میکنه. کجا؟ نمیدونم الان یادم نیست، باید ببینم اون رو، ممکنه. الان ای حال این حرف نادرسته، چون بیان یعنی بیان حجت نه علم، چون ولذا علم های دلیل روشن داره. شما در جاهایی در بحث علم اجمالی علم دارید، علم از کار افتاده است، مثل خروج از ابتلا. حالا در بحث علم اجمالی مفصل میاد، اگر علم اجمالی یکی از دقتهای مرحوم عراقی و شاید برخیلی مرحوم عراقی اصلا بحث کرده این را، اگر علم اجمالی در یه طرف از کار بیفته در طرف دیگه هم از کار افتاده. چرا؟ چون علم اجمالی اگر اون تکلیف فلبین را یا تنجیز میکنه یا نمیکنه، اگر در یه فرض تنجیز نکنه در فرض دیگه هم تنجیز نمیتونه بکنه، چون واقع را تنجیز میکنه. حالا این مفصل میاد، این دو تا نگاه در باب تنجیز علم اجمالی هست، اون واقع فلبین تنجیز میشه یا اطراف رو یک به یک تنجیز میکنیم، میاد مفصل نظریات و مختلف در اونجا انشاءالله. عرض ما اینه که در قبه قابلا بیان لا بیان را علم منجز میتونه برداره. اگر علم باشه مثل دوران بین خارج از ابتلا و داخل ابتلا یا دوران در شعبه غیر محصوره، علم هست، چون منجز نیست براءت عقلی جاریه، براءت شرعی هم جاریه. پس همینا همه دلیلن بر این که موضوع قبح قابلا بیان یا موضوع عدم البیان در یا عدم العلمی که موضوع رفعمالا یعلمونه، علم منجزه. همین که علم منجز ساقط شد براءت جاریه و قبح قابلا بیان هم جاریه. پس حرف مرحوم عراقی رو حسابه، حرف درستیه. حرف عراقی این مطلبه که میگه ما لا بیان داریم، دقت کنید دقت در چی فرق، لا بیان داریم ناشی از سقوط علم اجمالی یعنی تنجیز، منتها حکمش جاری نمیشه. لابیان محققه اما براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون در مرتبه سابق ترخیص داده، عقل دوباره چرا ترخیص بده؟ خب یعنی منجزه؟ یعنی علم هست، تنجیز داره؟ خب این تبریزی که شما فهم تبریزی دیگری، چون ایشون قبول داره منجز نیست. چرا منجز نیست؟ نمیتونه امتثال کنه، نمیتونه دو طرف رو بیاره، تصریح میکنه خود ایشون، ولذا میگه این از اون وصول ها نیست. یه تبریزی دیگه ای میفرماد، خب نداره، اشکالش این که خب قابل امتثال نیست، قابل احتیاط نیست. علم اجمالی اگر نتونه امتثال بیاره خب ساقطه. طرف دیگش یه جاهایی ما میگیم نمیتونه هر دو رو تنجیز کنه، ولی مخالفت قطعی رو میتونه تنجیز کنه، اونم نمیتونه، چون من لا محاله تارکم یا فاعلم، یعنی من قهرن مخالفت قطعی نمیتونم بکنم. در دوران به محضوره اینطوریه، من قهرن نمیتونم مخالفت قطعی بکنم، خب چی رو میخواد تنجیز کنه؟ علم اجمالی جمع بین اطراف رو که نمیتونه بیاره، ترک دو طرف هم نمیتونه نهی کنه، چون من خودم قهرن نمیتونم ترک کنم، پس نمیتونه اونم بیاره. علم اجمالی کاری نیست اینجا، ساقطه. نمازمون الان گفتم، شما از بس فکرتون پیش اشکال کردنه اصلا گوش نمی کنین. خیلی خوب، خیلی خوب، مخالفت قطعی هم خوش قهرن نمیشه. نه، پس علم اجمالی کاری نکرده، من قهرن نمیتونم مخالفت قطعی کنم، وقت میشه منجز باشه نسبت به این؟ معنا داره؟ اگر من خودم قهرن نمیتونم مخالفت قطعی بکنم، چی رو میخواد تنجیز بکنه؟ واضحه که لغو تنجیز در اینجا. خب حالا این از ما کار خیلی داریم، ما اینا رو بگیم آخر دستی، برای اگر دستیدیم شما بفرمایید. خب حالا آمدیم سر، پس این تصحیحشون تصحیح نبود، میام سر اشکال ایشون. خوب دقت بکنید، میخوام اینا تو گوشه ذهنتون باشه تا سر جای خوش بحث کنیم. این حرفایی که ما میشنویم نشون میده که فلسفه اخلاق با تو حوزه کار بشه. ایشون میفرماد عقل ترخیص نداره. چرا؟ میگه لیس من شأن العقل. اگر مقصود ایشون اشاره به اون حرفه که مثل مرحوم اصفهانی و عده‌ای دارن که شأن عقل تعقله، میگه هر قوه از قوای انسان فعلیتی رو میپذیره که استعدادش رو داره، قوه دراکه یا تعقل به مراتبهی از عقل و تخیل و عرض میکنم احساس، اینها مراتب مختلف درک، فعلیت قوه در همون چیزیست که استعدادشو داره و اون شأن همین اموره. یعنی عقل تعقل داره که ادراکه، ادراک غیر از ترخیص دادنه، ترخیص دادن، اجازه دادن، معنی کردن، اینا کارهای قوه عاقله نیست، چون شأنه و شأن و درکه. این حرف مرحوم اصفهانی اگر اشاره به اونه منتها، بعد شما میفرمایید یحکم العقل بقبح الفعل. یحکم قبح الفعل، قبح الفعل چیه؟ استحقاق، این حکم به استحقاق فاعل فعل للمدح و الذم. خب استحقاق چیه؟ اینم یه مقوله دیگریست مثل ترخیص. مگر شما بگید ما یه استحقاقهای واقعی داریم که روی مبانی درستن هست، یه مبانی درستن هست، خب ممکنه همین حرف را در مورد ترخیص هم بزنیم، در مورد لزوم هم بزنیم. ما خودمون در باب لزومی همچین حرفی میزنیم که اصلا لزومهای اخلاقی و لزومهای مربوط به فعل قبل از تحقق که غیر از لزوم علی معلولیه، یه واقعیت، یا نه اصلا واقعیت تکوینی، ولی واقعیت، اینها نه اعتباره نه انشاء محض، یه نوع واقعیت در عالم داریم. اگرم بپرسید از کجا میگید، از همینجا میگیم از اگر، مثل این که در مجردات میگن ما مرحله عقل هم داریم، میگیم از کجا میگید؟ خب میگن خود این وجودش دال بر اینه، تعقل داره بر وجود عقل، انسان باید اون مرحله از نفس داشته باشه که تعقل بتونه بکنه و امثال این، کاشفش میشه خود این. حالا من الان بحث راجع به این ندارم، منتها میگم اگر کسی در باب مدح و ذم و و استحقاق عقاب و حکم عقل قبول کرد که حکم میکنه به قبح فعل. اگر شما از اونایی نباشید که واقعی بدانید استحقاق را و انبقاء لا انبقاء را، خب مثل ترخیص، ترخیص نداره یعنی چی؟ خب ترخیص هم مثل بقیه چیز هاست. خب بله، خب ما نمیدونیم خب چی میگن. خب اگه تو باشه ترخیص هم ممکنه واقعی باشه. نه ترخیص و فعل بدونیم یعنی چی؟ صبر کنید، رخصت، لا حرجیت عقلی، رخصت. رخصت کی میگه فعله؟ رخصت مثل وجوب، مثل وجوب، دقت بکنید. بله، مثل لزوم. لزوم اصلا یه واقعیتیه. وجوب و لزوم علی چجوریه؟ یه واقعیته. ما میگیم یه سنخ واقعیت دیگه هم در عالم داریم، لزومهای متعلق به فعل قبل از تحقق، که غیر از علی معلولیست که مثلا آیت الله مصبا یا مرحوم آقای حائری میفرمودن، آقای شیخ مهدی حائری، که لزوم ها رو اونا به اصطلاح لزوم بالغیر معنا میکرد مرحوم آقای حائری، یا ایشون ضرورت بالقیاس الی الغیر میگن آقای مصبا. ما اینا رو نمیگیم چون چندین اشکال اساسی به حرف اینا وارده که سر جای خودش ما بحث کردیم. منتها بحث این است که یه لزوم متعلق به فعل قبل از ضرورت بالقیاس و قبل از ضرورت بالفعل فعل، یعنی هنوز فعل علتش نیامده تا ضرورت بالغیر بش بده یا ضرورت بالقیاس الی الغیر تحقق پیدا کنه. قبل از حصول علیت یک ضرورت این چنینی وجود داره که ما احساس میکنیم و درک میکنیم ضرورت و بایستی عدل را. عدل بایستی داره و ضرورت داره به حکم عقل. عقل اینجا منشأ نیست، میتونه میگه مثلا در راکه، در راک یک ضرورته. حالا این سر جای خودش، میخوام بگم یه مبنایی میشه درست کرد، در رخصت هم میشه درست کرد. خب عرض ما اینه که بنابراین اینه که شما عقل را رخصتش رو من میکنید، اما حسن و قبح به معنای مد فاعل رو میپذیرید. اینا روشن نیست مبناش چیه، واقعا روشن نیست. بعد میایم پایین تر، دقت بکنید، یه قدی صبر کنید ولو وقتم گذشته، اینو عرض بکنم که دوره برنگردیم به این مد. ایشون میفرماید که حکم، خوب دقت کنید، اشکال ما الان به ایشون اینه که شما بحث وصول را و بحث بیان را و تنجیز علم اجمالی را گره زدید به خود حکم واقعی. آخه این چه کاریه؟ نتیجه عجیب و غریب خواهد داشت. و این اینه، شما فرمودید که درسته که احکام واقعی اطلاق ذاتی دارن، به این معنا که نمیشه تقییدشون کرد به نحوه علم بها، این درسته. منتها میگن که غرض از جعل امکان دعویت از اندل وصول و علم اجمالی اینجا لیس من ذاک الوصول. شما با این چی میخواید بگید؟ میخواید بگید اون وصولی که فرض شعاره هست محقق نمیشه، پس باید بگید تکلیف نیست. پس باید بگید تکلیف، با اگر تکلیف واقعی عبارت هست از جعل دای امکانی که محقق را اصفهانی میگه، با اون حرف توش دقت فوق‌العاده‌ایه، حالا من توضیح میدم. اون حرف دقت فوق‌العاده‌ای درشه، جمله شرطیه است، یعنی لو وصل و انقاد العبل حرکه، جعل دای امکانی، یعنی این کارا فردا توضیح میدیم. اگر اونو میخواید بگید، اون یه حرف خاصیه، با لو اومده جمله شرطیه محقق ولو لوش محقق نشه. اینی که شما میگید علم اجمالی اون وصوله نیست، خب چی میخواید بگید؟ میخواد بگید چون قرض از حق جعل دایی اندل وصوله، این علم اجمالی اون وصول نیست، پس فرض جعل را محقق نکرد، پس جعل محقق نیست. این که سر از چیز دیگه در آوردیم ما، که تکلیف واقعی اینجا نیست. اینو نمیخواستید شما، اینو میخواد بگید که اگر علم اجمالی نبود تکلیف واقعی نیست، این که نمیشه گفت. پس گره زدن. بعدشون میگه اون وصوله نیست، پس قبح قابل، پس لابیان محققه چون وصول نیست. خب این چه ربطی به حکم واقعی داشت؟ شما از اول میتونستید بگید آقا علم اجمالی در اینجا وصول خاصیه، اون موضوع قبح قابل لابیان نیست. از این جهت اصلا حرف آغازی ها اصلش رو شما زنده میکردید، اونجوری معنا نمیکردید. میگفتید آقا بیان در قبه قابل بیان یعنی حجت، یعنی منجز. علم اجمالی منجز نیست، پس موضوعش محقق نیست. چه کار به تکلیف واقعی داشتید؟ باز در پایینشون میفرماید که این علم، این وصول فرض مولا را محقق نمی کنه. یعنی چی؟ میگن لعدم الوصول فی التکلیف الواقعی بحیث یدخل الفرض فی الفرض الملحوظ عند جعل التکلیف. مگر ما فرضهای عند جعل التکلیف باید اینا رو محقق بکنیم؟ یعنی چی یدخل الفرض فی الفرض الملحوظ عند جعل التکلیف؟ مگر فرضها و ملحوظات شارع عند جعل باید محقق بکنیم ما؟ اصلا اینا این مبانی چی هست؟ شارع در هنگام جعل ده ها کار میکنه، لحاظ میکنه مصلحت را، لحاظ میکنه مفسده را، لحاظ میکنه حرکت عبد را، لحاظ میکنه قدرت عبد را، اخذ میکنه چیزهایی در خطاب، به چیزهایی نمیتونه اخذ بکنه در خطاب. همه اینا هست. چه ربطی به ماهیت تکلیف داره اینا؟ چه ربطی به تنجیز داره و عدم وصول؟ این که فرض ملحوظ شعار اندلجل ما باید محقق بکنیم. یه جایشون تعبیر اینطور کرده که اینطوری محقق نمیشه. میفرمایند که فلا یکون التکلیف الواقعی واصلا بحیث یتحقق الفرض الذی لاحظه المولا اندلجل. مگر ما باید کاری کنیم که مفروضات مولا اندلجل محقق بشه؟ چه استلزامی، چه لزومیه؟ خلاصه اشکال دو سه چیزه. هم این مبانیه که اصلا معلوم از کجا اومده، ثانیاً اصلا ارتباط دادن بحث علم اجمالی غیر منجزه در دوران بین محظورین با وصولی که در تکلیف اخذ شده به معنایی که اندل وصول محرک باشه، این غلطه. چون ظاهراً شما یه جوری داره بیان میکنید که اون وصول حاصل نیست، پس تکلیفه نیست نتیجهش میشه، که این که خیلی چیز عجیب غریب میشه و سر از جای عجیب غریب در آوردیم. ما داشتیم راجع به قبه قابل بیان و حکم ظاهری بحث میکردیم، شما یه بیانی آوردید که اصلا حکم واقعی در کار نیست، اگر مقصود این باشه. منتها ممکنه این اندل وصول چیز دیگری باشه، شبیه آنچه که مرحوم اصفهانی میفرماد. فردا توضیح عرض میکنم. الحمدلله.